مثلا روغنو از قزاقستان میارن، آرد میارن، که گندم میخرم نمیارن، اسیوکتی آرد میکنن، اونجا هم دلار کی خور میکنن. که
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ یک خلطه آرد 10 سومانی، یک لیتر روغن 1 سومانی و 1 کیلو شکر تا 2 سومانی گران شده است. تغییرات در بازار ارز تاجیکستان بعد حمله روسیه به اوکراین به وجود آمد. دوام دو هفته این جنگ قرب 1000 روبل از 141 سومانی تا 91 سومانی پایین آمد. در این مدت قرب 100 دلار از 1130 سومانی تا 1300 سومانی بالا رفت. تغییراتی که حداقل از سال 2014 به این طرف سابقه نداشت. مقامات بانک ملی تاجیکستان تا حال شرح ندادند که سبب یک بار پایین آمدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار آمریکایی چیست. یک مسئول این نهاد در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت یک بار پس شدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار پیامد وضع بد اقتصادی روسیه است. اگرچه بالا رفتن قرب رسمی دلار نگرانی ها را به میان آورده است، اما برخی تحلیلگران میگویند بانک ملی در شرایط فعلی بجز از بالا بردن قرب دیگر علاجی ندارد. ذوالفقار عزیز متخصص ساحه بانکداری گفت
البته بانک ملی نمیتواند از تمام اون ذخیره‌هایی که دارد، امکاناتی که دارد پورا به استفاده برد، زیرا این ذخیره‌ها تمام شونده هستند. یعنی ذخیره‌های بی‌آخر نیستند که بانک ملی در هر حالتی موجود به مانند حالت امروزی که به وجود آمده است اون رو استفاده برد. و اون ذخیره‌ای که هستند اگر خطا نکنم در دوره بحران که هنگام پاندمی به وجود آمد قسمان استفاده برده شده هستند و ذخیره امروز شاید در 3 ماه 4 ماه آینده اگر به پورگی استفاده بره بسندگی میکند خلاص.
با تاکید این متخصص بلوک اقتصادی حکومت باید هر چه زودتر از پی تهیه یک برنامه ضد بحرانی شود، چون حالا معلوم نیست که تحریم ها علیه روسیه چقدر دوام میکنند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و این قشر سالانه به کشور نزدیک 3 میلیارد دلار میفرستند. این مبلغ برای تامین وضع اجتماعی اهالی و نگهداری قرب پل سامانه کمک میکرد. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی در این مسئله اتفاق نظر دارند که با سخت‌تر شدن تحریم ها علیه مسکو کار و درآمد مهاجران کم شده، قرب روبل هم پس می شود. چون این وضع به تاجیکستان که از 4 خانواده یک محتاج پول مهاجران است به تاثیر نخواهد ماند.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو می مانم مکن خستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بی‌وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دستیم مرا میشویم رها
انزوای اقتصادی و سیاسی روسیه در پی حمله به اوکراین وضعیت این کشور و متحدانش را در آسیای مرکزی پیچیده می کند. طبق پیشبینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، بحران اوکراین می تواند اقتصاد جهانی را تا سال 2023 تا 1%، یعنی برابر به 1 تریلیون دلار کاهش بدهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کشورهای آسیای مرکزی تا حد زیاد وابسته اقتصادی روسیه می باشند. قرقیزستان و قزاقستان بخشی از اتحاد اقتصادی اوراسیا بوده، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان از شریکان اصلی اقتصادی و سیاسی روسیه ماندند. تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین از روزهای نخستین مشاهده می شد. ضربه جدی به بازار ارز منطقه رسید که قبلا هم بی‌ثبات بود و وابستگی قابل توجه از روسیه را داشت. پیرو چهارشنبه شارح اقتصادی در دوشنبه می گوید در مورد همکاری تاجیکستان و روسیه تنها می توان درباره وابستگی حرف زد. کافیست بگویم که از حساب پولی مهاجران 2/3 کالای مورد نیاز وارداتی تامین می شود. اگر این پول ها وارد نشوند، تنها 1/3 محصولات مورد نیاز ما را می توانیم بخریم و در نهایت با کمبودی شدید در فروشگاه ها دوچار شویم که باعث افزایش نرخ و تشدید ناداری خواهد بود. اگر اقدامات مؤثر پیدا نکنیم، این وضعیت به همه بخش ها تأثیر زنجیره‌ای خواهد داشت، پیشبینی می کند چهارشنبه. طبق آمار روسیه، سال 2021 تعداد مهاجران از ازبکستان در این کشور 4.5 میلیون، از تاجیکستان حدود 2.4 میلیون و از قرقیزستان بیشتر از 900 هزار نفر بودند. بانک جهانی مقدار پول فرستاده مهاجران را از روسیه به 11% مجموع محصولات داخلی ازبکستان، 3% تاجیکستان و 28% قرقیزستان برابر دانسته است. این بانک در آخر سال گذشته افزایش 3.8% انتقال پول را در سال 2020 دو پیش بینی کرده بود. حالا معلوم شد که در آینده نزدیک چنین نخواهد شد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه روسیه، سرمایه گذاری این کشور در منطقه 50 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. از این مبلغ 36 میلیارد در قزاقستان، بیشتر از 10 میلیارد در ازبکستان و 1.5 میلیارد در تاجیکستان سرمایه گذاری شده است. شارح اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف باور دارد که از میان کشورهای منطقه تاجیکستان و قرقیزستان که عمدتاً از روسیه وابستند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در صورت دوام یافتن جنگ، احتمال بازگشت بیشتری مهاجران زیاد می گردد. غیر از این، می توان حد زد که با کاهش یافتن درآمد، مهاجران به امضا کردن قرارداد و رفتن به جنگ در اوکراین راضی می شوند، می گوید او. اما وخیم شدن این شاخصهای اقتصادی و احتمال بی‌ثباتی اجتماعی تنها بخشی از مشکلهایی هستند که پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی با آن روبرو می باشند. بالا رفتن ضدیت غرب و روسیه امکانات های پیشبرد سیاست چند سمتی آنها را محدود می کند. نتیجه رای دهی در نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در روز 2 مرد نیز گفته های بالا را تصدیق می کند که هجوم روسیه را به اوکراین محکوم کرد. 141 کشور به طرفداری سند رای دادند که در آن از روسیه طلب می شود جنگ را در اوکراین قطع کند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در میان 35 کشور دیگری قرار می گرفتند که از رای دهی خودداری کردند. ازبکستان و ترکمنستان در جریان رای دهی شرکت نکردند. معلوم است که همه کشورهای آسیای مرکزی در 30 سال اخیر تلاش می کنند میان قدرت های بین المللی به مانند چین، روسیه و غرب تعادل را رعایت کنند. قبلا این همه سیاست یک راه برد خوب بود. ممکن بود به این راه از همه جانب ها فایده و کمک و قرض گرفت. حالا با پیچیده شدن وضعیت این سیاست را از واقعیت کمی دور کرده است، میگوید تاریخ نگار روس سرگئی آباشن. نیروهای روسیه 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند. مسکو آن را عملیات نظامی میداند ولی کیف و غرب تجاوز می حسابند. نیروهای روسیه در 5 ولایت اوکراین از مرز گذشتند. حالا در شهرهای خارکوف، کیف، دامباس و جنوب اوکراین جنگ ادامه دارد. کشورهای غربی علیه روسیه تحریم های سخت جاری کردند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی ویلسپیدرانی یا دوچرخرانی آسیا در شاهراه دایر می‌گردد. تیم ملی روسیه در جام جهانی فوتبال اشتراک نمی‌کند. این نوگانی‌های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. مسابقه قهرمانی آسیا آید به ویلسپیدرانی بین نورسان، جوانان، بزرگسالان، بانوان و شخصان امکانیتشان محدود از 25 تا 29 مارس سال روان در راه‌های پایتخت تاجیکستان و شاهراه دوشنبه، رودکی، خراسان، باختر، دوشنبه برگزار می‌شود. خبر می‌دهد سامانه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. به اطلاع منبع، مسئله برگزار کردن مسابقه قهرمانی آسیا آید به ویلسپیدرانی در شاهراه در سال 2022 در تاجیکستان ماه ایونی سال گذشته در ملاقات رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی و رهبری کنفدراسیون ویلسپیدرانی آسیا شیخ اسامه احمد الشفر موافقه شده بود. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه از 5 مارس سال جاری برای گذرانیدن مسابقه مذکور از حساب مبلغ‌های آزاد بودجه شهری 532500 سومانی اختصاص داده شده است. ویلسپیدرانی در زمان شوروی در تاجیکستان یکی از نمادهای معمول و پیشقدم ورزش محسوب می‌شد، ولی سال‌های استقلالیت تاجیکستان ویلسپیدرانی قریب از بین رفته بود و پس از تأسیس فدراسیون ویلسپیدرانی کشور سال 2009 این نمود در جمهوری از نو احیا شد. رینات باتیرشین متخصص ویلسپیدرانی که در تأسیس فدراسیون ملی سهمگذار است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Мы проводим соревнования в памяти Анвара Кузьевича Бабажанова.
Мо ҳамасола барои гиромидоши хотираи Анвар Кузьевич Бабажанов дар ҷумҳури мусобиқаи велосипедронӣ баргузор мекунем. Ӯ аввалин президенти Федерасияи велосипедронии Тоҷикистон буд, ки соли 2010 аз олам чашм пошид.
Это первый президент Федерации велоспорта Таджикистана.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال لهستان یا پولشه به طور خودکار به دور نهایی انتخابی جام جهانی 2022 در قطر راه یافت. در این باره سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خبر داده است. بیوروی کمیته تدارکات فیفا تصمیم گرفت که تیم ملی لهستان به دور نهایی جاده بی که 29 مارس سال 2022 به نقشه گرفته شده است، راه یابد. گفته می شود در اظهارات سازمان در بازی آخرین پلی آف منتخب لهستان با غالب جفتی شوئدیا و جمهوری چک روبرو خواهد شد. روز 7 مارس اتحادیه فوتبال روسیه علیه قرار فیفا و سازمان فوتبال اروپا اویفا درباره خارج کردن دسته های منتخب روسیه و باشگاه های روسیگی از شرکت در مسابقات بین المللی شکایت برد. دادگاه آربیتراژی ورزشی شکایت را روز 8 مارس قبول کرد. برای تیم منتخب روسیه کمی امید به بازنگری قرار فیفا وجود داشت، اما چنین نشد. با تحریم‌های فیفا و اویفا، تیم ملی روسیه شانس شرکت در جام جهانی سال 2022 در قطر را از دست داد. دسته می بایست برای راه یافتن به جام جهان در پلی آف شرکت می کرد، ولی تیم های منتخب لهستان، جمهوری چک و شوئدیا اظهار کردند که با بازیگران روسیه بازی کردن نمی خواهند. در همین حال خبر داده می شود که فیفا بازی انتخابی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر میان تیم های ملی شاتلندیا و اوکراین را به ماه ایون موقوف گذاشته است. این بازی می بایست 24 مارس در گلاسگو برگزار می شد. همزمان طبق نقشه بازی دیگری نیمه نهایی میان دسته های منتخب ویلز و آستریا بر اساس تقویم برگزار می شود.
از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوب خوب زر زر چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوب خوب زر زر چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازان این سوی ظلمت است، آفتا رو روی جاده
سبزی بازگشتی تو هر آن میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابا خانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابا خانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. بابا خانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابا خانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابا خانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابا خانوف 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روزنامه تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی
هستیم و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه‌های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آسیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از با این مشمشا با این خبرها لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی برآورده از این آوازه رو لیکن این دروغ بود یکان اساس نداشت شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد دیگر یعنی که اساس ندارد ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده نقشه های زیاد داریم انشاءالله
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدند بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتند و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد مشکلات تکنولوژی یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانه این چیز
درست میگوید اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد دست نارز بود اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنند اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معموی بسیار یک مثل دیتکتیف است. این کار رو کی کرد؟ به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست، و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخص علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل تر میشود در چون شرایط نیست کردن.
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید. و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند؟ این فشارهایی که نمبر کرده زنگ زدن و دیگر تعدیب دیگر شد اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و